کم و کم بازار بیاد دستشون رو در واقع بازاری بشن.
خانم کفایی زاده، این در عرصه بازار مدرن هم آیا مصداق داره و میتونیم اینو تایید بکنیم؟
بله، همین رو میخوام به خدمتون عرض کنم که اون سوی قضیه که خب مسیر طولانی بوده، این که طرف در واقع پادوی یک فرد معتبر بازار رو میکرده در سنت قبلی ایران در بازار، خب یک تبعاتی داره. این مسئله هم که الان متاسفانه بازار ایران بهش گرفتار شده که فقط بر مبنای دانش عمل کنه و به اون وجهه بده، این هم به نظر من گرفتاری های خاص خودش رو داره.
پس شما با نظر کارشناس محترم ما آقای دکتر سهیل سر به یک نوعی، حالا نمیگم مخالف هستید، اما تعارض دارید با هم دیگه، چون آقای دکتر سهیل سر قائل به این هستن که آموزش در بازار باید توأمان باشه و خیلی مهم و کلیدیه و پیش از بازاری شدن باید آموزش دیده باشید، اما سرکارعالی قائل به این هستید که در بازار چیزهایی وجود داره که در نظام آموزش قابل کسب کردن نیست.
من عرضم اینه که الان از نظر تجربی این حاصل شده در علم نوین که باید آموزش همراه با عمل باشه.
درسته.
یعنی آموزشی که منفک از کاربرد و کاربری اون باشه، ذهن به لحاظ آمادگی اون رو نمیپذیره.
در حقیقت همون آموزش پراگماتیک رو شما دارید مطرح.
بله، که به نظر من الان اگر ما بخوایم برای برون رفت از این بازار پرآشوب یک اقدام خوبی انجام بدیم، من به نظرم باید محیط بازار رو مثل مدرسه، یک چیزی مثل مدرسه بازار در نظر بگیم، یعنی یک نهادی رو تعبیه کنیم که کم و خم بازار تجربی در محیط آموزشی بسترش فراهم بشه.
شما میتونید یک مثال هم در این زمینه برای ما بزنید؟
به لحاظ واقعی که الان من توی ایران ندیدم.
آها.
ولی از تجربه خودم که یک فردی در بازار، یعنی به صورت همزمانی نه، به صورت در زمانی این اتفاق حاصل شده که یک فردی که از نظر کاری بسیار آدم موفقی هست، یک برند داره در پوشاک و کفش، برند ایرانی حاصل کرده، اول از یک خب مغازه کوچیکی، یعنی از ورطه تجربی شروع کرد و کار رفت کنار، دست پدرش مثلا وایساد در مغازه و کار
بردستی کرد. بله.
اما وقتی میخواست این رو توسعه بده و به قول معروف برند سازی کنه و اینها، لازمش این بود که خب
آموزش بده،
روانشناسی فروش، رنگ ها، طراحی، دیزاین، اینها رو بلد باشه.
بسیار عالی.
به اعتبار اون علم تونست که این بالاخره
الان موفق هستن،
15 شعبه یعنی داره. این به لحاظ تجربی برای من اینجوری اتفاق افتاده، ولی این که الان من بگم توی ایران که همچین چیزی هست، من
مثال شاخصی به این شکل ندارید، ولی خب مثال خوبی بود، سپاسگزارم. سرکار خانم کفاش زاده، ممنون که وقتتون رو در اختیار قیصریه ها گذاشتید.
خیلی ممنون
از شما، خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
صحبت های سرکار خانم عارفه کفاش زاده، پژوهشگر حوزه علوم اجتماعی رو با هم دیگه شنیدیم که به یک نوعی با کارشناس ما جناب دکتر سهیل سرف تعارض داشت دیدگاهشون و میگفتن که باید بحث آموزش و تجربه توأمان با هم دیگه باشه و فعلا بازار ایران کشش اینو نداره که به صورت آموزش صرف فرد آموزش ببینه و بعدش تبدیل به یک فرد بازاری بشه. شما همچنان شنونده قیصریه هستید. امروز پرداختیم به موضوع آموزش و بازار با حضور جناب آقای دکتر محمد سهیل سرو، جامعه شناس حوزه آموزش. به عنوان سوال بعدی از حضرت عالی میخوام بپرسم که چه تلاش هایی در حوزه آموزش بازار در جامعه ما صورت پذیرفت؟
چند وقتی هستش که حوزه رسانه مثلا صدا و سیما داره به این موضوع میپردازه، برنامه‌های خاصی هم برای این موضوع تدارک دیدن که برای کارآفرینی هستش، برای نحوه بازاریابی هستش، که برنامه‌های مشخصی هستش از شبکه‌های مختلف تلویزیونی هم داره پخش میشه و کارآفرینا رو برتر رو میارن در تلویزیون، معرفی میکنن و از اونها نحوه موفقیتشون رو میخوان، چه مؤلفه‌ای باعث موفقیتشون شده.
هر آنچه را که در دانشگاه نمی‌آموزن از طریق تجربیاتی که صاحبان اون صنایع و حرف به دست آوردن به صورت موازی در حالا رسانه ملی به شهروندان اطلاع داده میشه.
بله همینطوره، که این نکته هم که شما اشاره کردید به یک نوعی داره یک ضعفی رو نشون میده دیگه. یعنی اگر در محیط آموزشی ما این اتفاق افتاده بود، دیگه شاید خیلی نیاز نبود که رسانه بیاد این سرمایه گذاری رو بکنه و این کار رو انجام بده.
در حقیقت دوری دانشگاه از جامعه رو به همراه داره.
بله بله.
خب تلاش هایی در ایران صورت گرفته و بیزینس اسکول ها یا مدارس کسب و کاری در ایران راه اندازی شده که به مقولات کسب و کارهای خرد و کلان میپردازه. بسیاری از این تبلیغ ها رو ما در رسانه های مختلف میبینیم که جذب دانش پذیر میکنن در مقاطع MBA یا مثلا کارشناسی ارشد حرفه‌ای یا DBA یا دکترای حرفه‌ای در حوزه ادمنستریشن یا کسب و کار. من فکر میکنم که در اوایل این اقدامات فضا بسیار خوب بود، مهارت محوری به جای مدرک گرایی جایگزین شده بود، اما الان رفته رفته یک نوع کسب و کار شده خود همین مدارس کسب و کار و بیشتر در صدد جذب مشتری است تا برون داده دانش پذیران موفق مهارت گرا. نظر حضرت عالی در خصوص این مسئله چیه؟
به نکته خیلی مهمی به نظرم اشاره کردید شما. این پدیده مدرک گرایی یک موضوع فرهنگی شده متاسفانه در جامعه ما و تبدیل به یک هنجار شده، یعنی یک پدیده ضد هنجار به یک پدیده هنجاری تبدیل شده، از جمله در محیط بازار هم تو این زمینه هستش.
بله.
ببینید همین مؤسساتی که شما فرمودید و مؤسسات حرفه‌ای دیگری که تأسیس شدن برای اینی که بتوانن محیط کسب و کار رو اداره بکنن، برای اینی که بتوانن بازاریابی‌ها رو به وجود بیارن، برای اینی که بتوانن افراد رو حرفه‌ای بکنن و کارآفرین به بار بیارن، همین در یک سری مقاطع و در بعضیاشون یا در بسیاریشون با مشکل مواجه شده. مشکلش هم همون مشکل فرهنگ و بازار هستش.
بله.
ببینید ما به جهت فرهنگی متاسفانه این اتفاق برامون افتاده که بیشتر به فرم قضیه، به صورت قضیه اهمیت میدیم. اینی که حتما یک گواهی گذراندن دوره‌های مثلا MBA خیلی جا افتاده، این گواهیه بیشتر مد نظر بوده تا اون مهارتی که از دل اون دوره برمیاد.
یک نوع آقای دکتر دور زدن هم حساب میشه دیگه. یعنی
بله
شما
دیگه.
نتونستید در دانشگاه مدرک کارشناسی ارشد یا دکترای تخصصی بگیرید، مشروعیتی با عنوان دکتر خطاب قرار دادن خودتون از طریق DBA صورت میدید. ضعف دانشگاه در کجا بوده؟ ضعف وزارت علوم در کجا بوده به عنوان نهاد متولی امر آموزش که نتونسته بازار آموزش بازار رو مدیریت بکنه؟
ببینید ضعف اساسی در اینجاست که ما سرفصل‌هایی که داریم در وزارت علوم همچنان سرفصل‌های چندین دهه پیش هستش.
بله.
شما بعضن دیدید سر کلاس برخی از اساتید که وارد میشید همچنان جزوه‌ای که برای مثلا چندین دهه حتی برمیگرده.
بله.
و از ابتدا تدریس میکردن همون داره تدریس میشه.
درست.
وقتی که سرفصل‌ها تغییر نکنه، وقتی که اساتید مطابق
همگام با تغییرات اجتماعی نباشه
پیدا نکنن. بله. بدیهی است که اتفاقی که میفته این هستش که آموزش ما نمیتواند آموزشی متناسب با بازار باشه.
درست.
و اصلا با همدیگه این دوتا نمیتونن تعریف بشن. وقتی نتونن تعریف بشن یک شکافی اتفاق میفته و این شکاف میتواند به افزایش بیکاری بیانجامد.
بله.
میتواند به افزایش فقر بیانجامد و میتواند انواع و اقسام مشکلات و آسیب‌های اجتماعی رو هم در جامعه بیافریند. چرا؟
بله.
که بسیاری از آسیب‌ها با ایجاد اشتغال و با درگیر شدن در محیط کسب و کار و محیط بازار از بین میرن.
همین مدارس کسب و کار البته نمونه‌های موفقی هم در ایران داشتن، واقعا هم دانش پذیران خوبی رو تحویل جامعه دادن، اما نکته‌ای که اینجا مخفول هست اینها آمدن برگردان رشته مدیریت با گرایش‌های مختلف در دانشگاه‌ها رو در این گونه از مؤسسات انجام دادن. بیایم این واقعیت رو در نظر بگیریم که ما نمی‌توانیم مثال‌هایی را به کتاب‌های درسی دانشگاهی اضافه بکنیم و بگوییم که کار مهارت محورانه‌ای رو داریم پیش می‌بریم. در حقیقت همون صحبتی که حضرت عالی داشتید، ما باید تلفیق 4 رشته مادر رو در نظر بگیریم در حوزه علوم انسانی و بعد به سراغ مهارت محوری و آموزش های خاصون در کسب و کار بریم. یکیش جامعه شناسی هست، دومی مدیریت، سومی اقتصاد و 4 روانشناسی. حالا در ذیل همون جامعه شناسی مفاهیم و مباحث انسانشناختی و فرهنگی هم مورد بحث قرار میگیره. آیا میتونیم بگیم که خارج از این 4 الگوی رشته‌ای دانشگاهی یا حتی علمی اقدام به تأسیس چنین مؤسساتی بکنیم؟
ببینید، یکی از مقولات اساسی و رشته‌های اساسی که حالا شما هم سرفصل‌های اصلی و عنوان اصلی رشته‌ها رو فرمودید، بله، فضای رسانه هستش امروز.
درست.
شما با رسانه می‌توانید به گونه‌ای تصویرسازی بکنید که یک کالایی که شما دارید و می‌توانست در حد کالاهای عادی به حساب بیاد، به یک کالای لوکس و
تجملاتی
تبدیل بشه و مردم رو بهش ترغیب بکنید برای اینی که اون اتفاق بیفته. به این عنوان که اگر شما بخواید واجد یک سرمایه فرهنگی باشید، بله، نیازمند این هستید که این کالا رو مصرف بکنید.
بله.
امروزه در دنیا بعضن داره این اتفاق میفته. بعضی از برندها رو شما در دنیا نگاه بکنید، ممکنه که خیلی برتری خاصی نسبت به اون یکی برندی که در اون اولویت نیستش نداشته باشن، ولی با استفاده از همین فضای رسانه هستش که این اتفاق میفته.
بله.
شما در هر جایی نیاز دارید که به عنوان فرستنده پیامی رو به گیرنده خودتون منتقل بکنید. در بازار هم شما به این پدیده نیاز دارید.
بله.
چگونه میتوانید پیام خودتون رو به اون گیرنده در واقع منتقل بکنید؟ با شناخت فضای گیرنده هستش که بخشش با جامعه شناسی و روانشناسی به دست میاد، ولی بخش دیگه‌اش استفاده از صورت‌های انتقال پیام هستش که به عنوان مجرای کانال ازش نام می‌برن و در فضای رسانه و آموزش.
بسیار سپاسگزارم، مطالب خوبی رو بیان فرمودید جناب آقای دکتر محمد سهیل صرف. امیدوارم که این مطالب نیز مورد توجه شنوندگان عزیز هم قرار گرفته باشه. بعد از شنیدن یک فاصله کوتاه همچنان در خدمت شنوندگان فرهیخته قیصریه خواهیم بود. همچنان با قیصریه همراه لحظات ارزشمند شما هستیم. شما میتونید برای ارائه نظرات و پیشنهاداتتون نسبت به قیصریه از طریق ارسال پیام کوتاه به شماره 30367 ما رو از ایده ها و دیدگاه های ارزشمندتون مطلع کنید و به ما بگید که به چه موضوعاتی از بازار علاقمند هستید و دوست دارید که قیصریه به اونها بپردازه. آقای دکتر، در قسمت قبلی اشاره فرمودید به بحث آموزش‌هایی از طریق مدارس کسب و کار. اولا من از حضرت عالی میخوام این سوال رو بپرسم که شما قائل به این هستید که نهاد متولی آموزش به بازار در اختیار دولت باشه یا بخش خصوصی، و ثانیاً آسیب شناسی این گونه از مدارس کسب و کار که متاسفانه یا حالا خوشبختانه تولیگری آموزش بازار رو به عهده گرفتن، چیزی رو ما داریم به عنوان آسیب یا خیر؟
به نظرم میرسه که باید در اینجا یه تقسیم کاری اتفاق بیفته. تقسیم کاری بین دولت و بین بخش خصوصی. دولت باید وظیفه نظارتی خودش رو انجام بده، بر این مدارس نظارت بکنه که آیا امر آموزش رو دارن به درستی انجام میدن یا خیر. ما در اینجا با آموزش‌های عمومی سر و کار نداریم به یک معنا که بگیم که همش باید متولیش خود دولت باشه. همچنان که در کل دنیا یا در بسیاری از کشورهای دنیا آموزش عمومی متولیش دولته، علارغم اینی که در کشورهای لیبرال هم باشن بازم همین اتفاق میفته، چون آموزش یک پدیده خیلی مهمی هستش برای همه، با تربیت و تعلیم و تربیت عموم جامعه سر و کار داره. ولی در این بخش که در جامعه ما فعلا اون حالت آموزش عمومی رو پیدا نکرده، محیط کسب و کار که شاید یکی از ضعف‌های جامعه ما هم باشه، در حالت فعلی مدارس کسب و کاری داریم که عموماً میتوانن در دست بخش خصوصی باشن. بنابراین در این تقسیم کار بخش خصوصی هستش که باید اجازه بدیم بتواند از اون تجربیاتی که داره استفاده بکنه و متولی آموزش‌های تخصصی باشه. اما در ناظر به بخش دوم سوالتون، آسیب‌هایی که این حوزه داره، ببینید یکی از پدیده‌های اساسی که ما باهاش مواجه هستیم و آسیب‌های اساسی این هستش که آموزش داره تبدیل به یک اشتغال میشه. این خیلی پدیده خطرناکیه. آموزش باید ماهیت آموزشی خودش رو داشته باشه. باید شما بتوانید بدون چشم داشته به دست آوردن درآمد به معنای هنگفتش، بتوانید به انتقال آورده ها و دستاورد های خودتون به دیگرانی که اون دستاورد ها رو ندارن بپردازید. ولی در حال حاضر ما بعضن شاهد این هستیم، همه رو من عرض نمی کنم ولی بعضن دارم عرض می کنم، شاهد این هستیم که این مدارس به یک اشتغال تبدیل شده.
بله.
آموزشی که شغل بشه میتونه پدیده خیلی خطرناکی باشه. بست. از همین جهت هم هستش که دولت ها در سراسر دنیا میرن به این سمت که آموزش رو خودشون متولی باشن.
بله.
که نتونن ازش درآمدزایی خاصی رو به دست بیارن.
درست.
فلذا این نکته به نظر نکته اساسی هستش که در حوزه مدارس کسب و کار باهاش مواجهیم.
ببینید، ما وقتی بحث از آموزش بازار میکنیم که یک بحث بسیار نوینی در عرصه جامعه شناسی بازار هم هست، مقولاتی تحت عنوان بازارشناسی رو باز میکنیم. انواع شناخت بازارهای سگانه، سنتی، مدرن و مجازی و اینکه چه کنشگری هایی در اونجاها صورت میگیره، چه سیاست هایی رو داره، نحوه تبلیغات، ارتباط گیری و بازاریابی، استراتژی هایی که ما در اینجا در اون بازارها مد نظر قرار میدیم، همه اینها مورد آموزش قرار میگیره و تحت عنوان بازارشناسی شکل میگیره. حالا از سیر تاریخی اون روندکاوی و اینکه آینده بازار هم چه میشه در مقولات بازارشناسی صحبت میشه. اما بیایم ادامه سرفصل هایی که در حوزه آموزش و بازار مطرح میشه، من خدمت حضرت عالی عرض بکنم، شما تصحیح بفرمایید ببینید که نظر من آیا درسته یا خیر. یک بخشش بخش شناخت عرضه کنندگان، تولید کنندگان یا فروشندگان هست. بخش دیگرش شناخت متقاضیان، خریداران که در مجموعه مشتریان قرار میگیره. بخش مهمتر که آقای دکتر همیشه مغفوله و متاسفانه ما در ایران عملا نداشتیم و تا به الانی که من پژوهش کردم، خود حضرت عالی که رساله دکتریتون در حوزه آموزش هست تحقیق کردید و من اونو مطالعه کردم، بحث سیاست‌های اقتصاد سیاسی در بازار هست که مخفوله. آیا ما سیاست‌های اقتصاد سیاسیمون در بازار سوسیالیستی هست، لیبرال هست، نئولیبرال هست، آمدیم راه سوم گیدنز رو انتخاب کردیم، بر چه مبنایی داریم پیش میریم؟ و در نهایت بحث همون بازارداری و بازارسازی که حضرت عالی فرمودید و خود سیاست‌های در بازار، چه بازار خصوصی و چه بازار در دست دولت، اینها اون سرفصل‌هایی هست که حداقلیاتی است که ما میتوانیم در عرصه آموزش در حوزه بازار مطرح بکنیم. اگر میشه که تصحیح بفرمایید یا اضافه بفرمایید یا حتی بکاهید از این مقدار و بفرمایید که چقدر به اینها ما نیازمندیم یا موارد جدیدی رو که حضرت عالی مد نظر قرار دارید بفرمایید.
برای نکات شما که کامل بود، منتها در حوزه اقتصاد سیاسی که در این زمان درگیر هستیم یه نکته مغفول مونده باقی مونده.
ببخشید من میگم وسط صحبتتون، میخوام اینو تکمیلش کنم. ببینید، ما در قانون اساسیمون نحوه تعاملات بازاری و رفاهیمون کاملا بر مبنای الگوهای دولت محور حمایت کننده از شهروندان هست که نوعی چپگرایانه بهش میشه لقب داد. اما رفتارهای بازاری ما نئولیبرالانه است، یعنی حتی مدل افراطی لیبرال‌های کلاسیک داره به امر بازار نگاه میشه. بفرمایید.
هماهنگی بین نظام سیاسی با نظام اقتصادی رو به یه تعبیری بهش میگن اقتصاد سیاسی.
بله.
ما یک نظام سیاسی خاصی داریم که برآمده از فرهنگ و دین جامعه ما هستش، طی سالیان درازی که فرهنگ و تمدن ما ادامه داشته، ولی متاسفانه نظام بازاریمون رو نتونستیم در تناسب با این نظام سیاسی تعریف بکنیم. به خاطر اون هستش که بعضی موقع‌ها ما گرفتار نگاه‌های چپ و سوسیالیستی میشیم و بعضی موقع‌ها دوچار نگاه‌های لیبرالی میشیم.
بله.
که بعضن در دولت‌ها هم مشهود هستش و دیده میشه.
بله.
فلذا ما برای اینی که بتوانیم نظام اقتصادی خودمون رو که بازار هم شامل اون هستش به یک گونه‌ای تصحیح بکنیم، نیازمند این هستیم که آموزش‌های مبتنی بر این نگاه نظام سیاسی رو تدوین بکنیم و تدریس بکنیم.
یعنی در حوزه نظام آموزش بازارمون این رو مطرح بکنیم.
بله، هم باید مطرح بکنیم، هم سیاست گذاری های ما باید مبتنی
و هم سیاست گذاران ما باید این رو باهاش آشنا باشه. بله.
از این جهت هستش که خدمت شما عرض میکنم تا اون نظام اقتصادی نتواند هماهنگ بشه با این نظام سیاسی، ما همچنان این چالش رو داریم. در بخش خصوصی، بخش عمومی و بخش دولتی هم همین باز نگاه وجود داره. اینی که در قانون اساسی فرمودید که به این شکل هستش، بله در قانون اساسی ما دولت از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هستش، ولی با اون نگاه نظارتی شما اصل 44 هم در قانون اساسی دارید، ولی خب بد اجرا شدن اون باعث شده که مثلا بعضن در یکی دو دهه اخیر اتفاقات ناگواری در بازار و در نظام اقتصادی ما به وجود بیاد که بخشی از اون هم باز برمیگرده به اینی که افراد آموزش دیده حرفه‌ای در این کار دخیل نبودن. افرادی بودن که عموماً دچار سیاست زدگی هایی شدن، دچار جناح بازی هایی شدن که به این کار پرداختن، لذا بخش خصوصی شما عملاً نتوانسته اون اصل 44 رو به تمام اجرا بکنه.
درست.
این یکی اون ضعف
حتی به شکل جزئی تر.
بله، عرض میکنم اون آموزش حرفه‌ای بازار رو نیازمندید. بله. که دانش آموختگان حرفه‌ای اون به این کار بپردازید.
مطالب خوبی رو بیان فرمودید جناب آقای دکتر محمد سهیل صرف. امیدوارم که این مطالب نیز مورد توجه شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه.
من خیلی تشکر میکنم از شما و عوامل محترم برنامه که این وقت رو در اختیار بنده قرار دادید و خیلی به نظرم بحث خوبی بود. از نکات ارزشمند شما جناب آقای دکتر مسعودیان هم خیلی بهره بردیم.
خواهش میکنم.
از همه شما سپاسگزاری میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
متقابلا سپاسگزار شما هستم. خب به پایان یکی دیگر از برنامه‌های قیصریه رسیدیم. امید که مطالب امروز مورد استفاده و بهره شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. تا برنامه دیگر و بررسی یک موضوع دیگر از جامعه شناسی بازار، شما رو به خدای یکتا میسپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
درود بر شما شنوندگان محترم، سپاسگزارم که همچنان با رادیو اقتصاد همراه هستین. خدمت شما اعلام میکنم که هنگام اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 13:11 دقیقه خواهد بود که از همه شما شنوندگان گرامی میخواییم که در این لحظه های ناب عاشقی برای همدیگه دعا بکنیم، دعای خیر بکنیم که امیدواریم اتفاقات خیلی خوب برای همه شما شنوندگان عزیز رخ بده. خدایا ذات تو عشق است و صورت تو عشق است، رنگ و جان مایه تو عشق است و جان من کتابی است که پیام عشق را در آن تحریر کرده ای. پله پله تا ملکوت، ویژه برنامه از آنگاهی از شبکه رادیوی اقتصاد تقدیم به شما.
پله پله تا ملکوت.
بخوان برای بهایی، بخوان برای علوم، بخوان به نام خالق خورشید و عشق را به اسم خزم معشوق نور باران کن. بسم الله الرحمن الرحیم.
موجی و وصل ما از خود بریدن است، ساحل بهانه است رفتن رسیدن.
ای آسمان که بر سر ما چرخ میزنی، در عشق آفتاب تو هم خرقه منی. والله که عاشقی و بگویم نشان عشق، بیرون و اندرون همه سرسبز و روشنی.
رو رو که نی عاشق ای زلفک و ای خالک، رو رو که نی عاشق ای زلفک و ای خالک، ای نازک و ای خشمک، پا بسته به خلخالک.
دلگرم می شوی وقتی که می دانی با یک دعا و یک آرزو عوض می شوی. دلگرم می شوی وقتی که می دانی دل و دیدت تغییر می کند. دلگرم می شوی وقتی که می دانی تدبیر زندگیت به دستان بالا سریست. بانگاه دلت گرم می شود، همه چیزت به بهترین شکل عوض می شود.
او صاحب تمام کائنات است، او آفریننده زمین و آسمان است، او خالق تمام لحظه های ناب بندگی است.
با تمام دلم رو به سمت آشنای او می ایستم، تمام قد قد قامت عشق می بندم بر همین آستان امن.
به نام او که یگانه و یکتاست و پرستیدن تنها سزاوار و شایسته اوست.
جانا
ای آغاز و ای پایان مرا دریاب، ای زنده و پاینده مرا دریاب. به نام او که همه از او ایم و به او باز می‌گردیم. دوستان عزیز سلام، میزبان دقایق ارزشمند شما هستیم در استقبال از لحظات ناب ملکوت در زمین. و به راستی که هنگامه از آن هنگامه ایست معطر به عطر ملکوت بر روی زمین.
يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا قابل التوبات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات قابل التوبات. الله 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله.
همیشه دمدمای ظهر که می شد دل توی دلم نبود. با عجله می رفتم سراغ گنجه تو اتاق و چادر گلگلی و سجاده دستدوزی رو که مادرم برام دوخته بود رو بر می داشتم و به مامانم می گفتم من آمادم مامان جون، زود باشین الان اذان مسجد رو می گن. مادرم توی حوض حیات وضو می گرفت، چادر نمازش رو بر می داشت و می رفتیم مسجد حمزه. مسجد محلمون رو می گم. مسجد خیلی با صفایی بود. اهل مسجدم خیلی با مرام و با معرفت بودن. یادم امام جماعت بسیار دانایی هم داشت، خدا رحمتش کنه، حاج آقا سنایی رو. وقتی که رفت کل محل دعاش میکردن. چه خونواده هایی که به برکت کمک های حاج آقا سنایی خونه دار شده بودن. دختر و پسر فرستاده بودن خونه بخت، بیماری هاشون رو درمان کرده بودن. الانم پسرشون پیش نمازه. حاج آقا سنایی کوچیک داره راه پدر رو ادامه میده. حتی گاهی ماهرانه تر از پدر در مسجد ریش سفیدی میکنه برای مردم. با اینکه یه جوون 31-32 ساله است ولی یک آقازاده واقعیه.
الله
الله يا حنان الله الله يا منان الله الله يا ديان الله الله يا برهان الله الله يا سلطان الله الله يا رضوان الله الله يا غفران الله الله يا سبحان الله الله يا حنان الله الله يا منان الله الله يا ديان الله الله يا برهان الله الله يا سلطان الله الله يا رضوان الله الله يا غفران الله الله يا سبحان
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم